در کشورهای دموکراتیک شناخته شده تر است تا در کشورهای غیر دموکراتیک. چند دهه از عمر 81 ساله اش را صرف تحقیق و مطالعه درباره پیکارهای سیاسی بیخشونت کرده است و همین عامل همواره موجب شده دولت‌هایی که به گونه‌ای با ایجاد جامعه باز و دموکراتیک مشکل دارند با لحنی تند از او انتقاد کنند. در ماه‌های اخیر در ایران مسئولان قضایی او را یکی از طراحان اصلی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران نامیده‌اند. در دادگاه محاکمه رهبران اصلاح طلب معترض به نتایج اعلام شده این انتخابات، نام این پژوهشگر آمریکایی در کنار نام ماکس وبر، جامعه شناس فقید آلمانی آورده شده است. پس از بزرگان فقیدی چون مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال هند و مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاه‌پوست جنبش حقوق مدنی آمریکا، کتاب‌ها و نوشته‌هایش او را در جایگاه نظریه پرداز زنده مبارزه مسالمت‌آمیز در جهان قرار داده است. کتاب معروفش به نام از دیکتاتوری به دموکراسی به فارسی هم ترجمه شده است. در ایران روزنامه‌های هوادار دولت با طعنه از او به عنوان رهبر روحانی اصلاح طلبان یاد می‌کنند. محقق ارشد مؤسسه تحقیقاتی آلبرت اینشتین و پژوهشگر پیشین دانشگاه هاروارد است. جین شارپ میهمان گفتگوی ویژه این هفته ماست تا به پرسش‌های رادیو فردا درباره نظریه سیاسی مبارزه بیخشونت و پیوند آن با رویدادهای اخیر ایران پاسخ گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر شارپ، به نظر میرسد که کتاب شما به بررسی طیف خاصی از نظام‌های دیکتاتوری می‌پردازد. آیا نظام ایران را که ماهیتی سیاسی مذهبی دارد، می‌توان در این مقوله جای داد؟
I don't think so. It is written from a generic perspective.
نه، گمان نمی‌کنم. این کتاب به صورت جامع نوشته شده و شامل تمام ایدئولوژی‌ها می‌شود. این ایدئولوژی‌ها می‌توانند مذهبی باشند یا غیر مذهبی. در واقع ایدئولوژی از هر نوعی که باشد یکی از نقاط ضعف حکومت‌های مستبد است. و آنچه مهم است این است که در این کتاب پایه‌های هر نوع نظام ایدئولوژیکی ویران می‌شود.
در تئوری خود از دین به عنوان ابزار کارآمدی برای از پای درآوردن یک نظام استبدادی یاد کرده اید و به نقش کلیسای کاتولیک در شکست رژیم کمونیستی لهستان اشاره می‌کنید. در این تئوری شما از گروه‌های مذهبی به عنوان بخشی از جامعه مدنی فعال مورد نیاز برای از پای درآوردن دیکتاتوری یاد می‌کنید. در این خصوص وضعیت ایران را چگونه توصیف می‌کنید؟
بله، حتما شامل ایران هم می‌شود. من اون بخش یادم نمی‌آید. ولی گمان کنم درباره نقش کلیسای کاتولیک در براندازی نظام کمونیستی اندکی زیاده روی شده است. برای اینکه گروهی از مردم از نظام موجود حمایت می‌کنند و گروهی دیگر مخالف آن هستند. اما به هر حال عامل مذهب در ایران بسیار مهم بوده و لازم است به طور دقیق در نظر گرفته شود.
با استناد به پایگاه اینترنتی مؤسسه آلبرت اینشتین، شما ارتباط مستمر با فعالین دموکراسی خواهی در کشورهای برمه، تایلند، لاتویا، لیتوانی، استونی و بلاروس داشته اید. چرا نام ایران در این فهرست دیده نمی شود؟ آیا مسائل ایران را دنبال نکرده اید؟
بله، شما درست می گویید. من شخصا در پیوند با مسائل ایران نبودم. البته با گروهی از افرادی که نگران جنبش آزادی خواهی در ایران بودند، گفتگوهایی داشتم. اما در هیچ موردی توصیه‌ای درباره این که مردم چه کار باید بکنند یا نکنند، نکردم. بر پایه تئوری من، این مردم ایرانند که در شرایطی ویژه قرار دارند و میتوانند تصمیم بگیرند.
منتقدان جمهوری اسلامی ایران میگویند دولت ایران علاوه بر سرکوب فیزیکی به تحریف اصطلاحات سیاسی نیز میپردازد. به عنوان مثال، تحریف اصطلاح جنبش‌های بیخشونت به کودتای مخملی. نظر شما چیست؟
من فکر می‌کنم و امیدوارم که تئوری من در برگیرنده همه روش‌های حکومت‌های دیکتاتوری در سرکوبی مردم باشد و نه فقط سرکوبی‌های فیزیکی. به عنوان مثال من در کتابم به روش‌های سرکوبی روانی در دوران آلمان نازی پرداختم، به خصوص اینکه چون جنبه خشن دیکتاتوری‌ها نمایان تر است، نباید جنبه‌های دیگر آن را از نظر دور داشت.
آقای جین شارپ، شما در کتابتان به روش مهاتما گاندی در مبارزات بیخشونت بسیار تاکید کرده اید. آیا این روش برای تمامی دیکتاتوری ها مثل آلمان نازی یا شوروی استالینیستی کارایی دارد؟
That's an important question and one that occurs very frequently. First of all, I think it's thought that the British were so gentlemanly.
این سوال مهمی است و ممکن است برای بسیاری مطرح شود. اولا تصور اینکه انگلیس ها در برخورد با انقلابیون هندی به نرمی برخورد کردند کاملا اشتباه است. قتل عام مردم در امریتسار به ضرب گلوله انگلیس ها که به کشته شدن شمار چشمگیری از مردان، زنان و کودکان انجامید، تنها بخشی از سرکوبی خشونت آمیز مردمی بود که به طور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده بودند. این همان چیزی بود که در زمان آلمان نازی و شوروی استالینیستی نیز روی داد.
چرا بسیاری از حکومت‌ها از جمله حکومت ایران شما را متهم به همکاری با سازمان‌های جاسوسی می‌کنند؟
They have accused me of being an agent for external forces because they find so little to grab a hold of to criticize me for.
آنها مرا متهم به همکاری با سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی امنیتی می‌کنند، چون نمی‌توانند استدلال قابل توجهی در رد نظریات من ارائه دهند. سازمان‌های جاسوسی هیچ وقت مرا حمایت نکردند. در واقع این موضوع مخالف نظریه من است، چون من هر گونه دخالت خارجی را در جنبش‌های مسالمت‌آمیز مردم یک کشور عامل شکست آن می‌دانم. من از دانشگاه هاروارد برای تحقیقاتم حمایت مالی می‌گیرم که این را در مقدمه کتابم هم توضیح دادم. آنها از من می‌ترسند چون کتاب من ناقوس حقیقت را به صدا در می‌آورد و به مردمی که تحت حکومت‌های دیکتاتوری خواستار آزادی خود هستند پیام رهایی از جور و ستم حاکمانشان را می‌دهد و این مسلماً گروهی را به هراس می‌اندازد.
The people who live under dictatorships can liberate themselves if they wish to and if they are brave and use sensible means of action and wise strategies and know what they're doing and that's terrifying to any group that is in dictatorial control.
به عنوان یک پژوهشگر در پیوند با مبارزات مسالمت‌آمیز، اوضاع کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
I don't know Iran well. And for me to make predictions as to what's going to happen in Iran would be rather presumptuous.
من ایران را به خوبی نمی‌شناسم که بتوانم درباره آینده آن اظهار نظری بکنم. هر نوع پیش‌بینی من بیشتر به یک خودستایی شبیه خواهد بود. اما وقتی به گذشته ایران در انقلاب‌های مشروطیت و انقلاب 1357 نگاه می کنم، هر دوی آنها را از نوع مبارزات مسالمت آمیز می بینم.
آقای جین شارپ، پس از انتخابات ریاست جمهوری و در محاکمات دست جمعی اخیر در ایران، دادستان شما را به عنوان طراح پشت پرده اعتراضات اخیر دانسته. آیا تصور می کردید که شما و پژوهش‌هایتان این گونه مورد حمله قرار گیرید؟
I mean, not accurate in all details and all situations, but it's broadly correct.
اگر نظریات من، ولی نه در همه زمینه‌ها و همه جزئیات تقریباً درست باشد، آن وقت آن حکومت‌هایی که دموکراسی را رعایت نمی‌کنند و با روش‌های سرکوبگرانه سعی در کنترل تفکر و رفتار یک ملت دارند، از دست من بسیار عصبانی می‌شوند. آنها از کسانی که به مردم نشان دهند که چه نیروی بالقوه ای دارند که قادرند بدون خشونت و دخالت نیروهای خارجی استبداد را به دست خودشان به زیر کشند و آزاد شوند متنفر می شوند. آنها باید بدانند که خشونت به تثبیت رژیمی کمک می کند که آنها دوست ندارند. در نهایت بسیار خوشحال خواهم شد اگر بدانم تحقیقات من راه آزادی را برای مردم ایران روشن سازد.
دیکتاتورشیپس دونت لایک پیپل تو نو دات. اند اف my writings are sharing that, some of that knowledge and making it available to them, then I am only proud that I was able to do that.